השם השם נעצב ונצליח. רשוי משפטים חסים סעד פעים זורו הפסד והשדוד יקי בריאת עולם. בגונים כי שבת, שבת שפרים חס מוטוריקים מפרמות ברוי בית המקדש כפולמוני ה וצ'יזוי ג'מועת מיומודן باید بوده همه شریک باشن به همه یکسان هم هستن اون طور که فرمان محسی تشریقت به همه باید بدن محسی تشریقت که میدن به فرمان چقدر اسلیم گرا شرقه اسلیم گرا شرقه یعنی 20 گراست یه شرقه دی خب میگه حالا نصفش بدم نصفش چقدر 10 ده گرم میشه میگه چرا ده تا بدم چرا کامل ندم فرما چون هست آوردن قربانی ها برای چی بوده برای کفاره گناه عجل بوده چون کسی که به اصطلاح حاسش رو کافر میشه به هشم یعنی تمام ده فرمان رو نادیده گرفته و در نتیجه ده فرمان باید که در مقابلش ده گرا نقره بیاره که قربانی بخرم و کفاره گناهش بشه میان خب پس چرا تو را نوشته شقل 20 گراست بگه محسی تا شقل نصف شقل که میشه 10 گرا ما میفهمم خود شقل 20 گراست ولی چی لازم اصلا بگه برعکسه میگه هر کسی هست شقل بده هست شقل چقدره؟ میگه شقل 20 گرم میگه در حقیقت باید بود 20 شقل بده چرا؟ چون که ما میدونیم مسئله کسی که هست شلوم کافر میشه و بت میپرسته یعنی به ساختن اشم دنیا که با ده امر دنیا آفریده شده منکر هست همینطور ده فرمانی که اسکلتمندی تمام قانون بشریت هست اصلا دیبرود اونم کافر شده باید بود 20 بیاره در حقیقت ولی چون که ما میدونیم ده دیبرود اصلا دیبرود ده فرمان اینها زامن ده امری که دنیا آفریده شده چون اگر تو را نبود دنیا آفریده نمیشد و اگر تو را قبول نمی کردن بشریت یعنی دنیا به تو و به او برمیگشت پس ادغام شده است ده امری که دنیا آفریده شده در ده فرمانی که هشم حسرت بروت اعلام کرده بنابراین چون که اسرائیل ها اشتباه کردن در مسئله اگل بنابراین اون قسمتی که میارن یعنی اثرا گرا که میارن کفاره اون گناه اصلی میشه که اساس تمام توراست بفرمان موشه ربینو براش مشکل بود یکی از نکته است که براش سخت بود چجوری میتونه محسی تشقل یه سکری که نصف شقل باشه کفاره جان انسان بده وگرنه این که آدم تمامه جواهرات و تمام چیزهای نفیس دنیا بده در مقابل یک جان ارزشش بیشتره چجوری پس میتونه این کفاره جان بشه این بوده که برای موشه سخت بوده میفرماد قدشا برخو زه ایتمو زه که میگه یعنی اشاره به نزدیکه یعنی نشونش میده که میگه ای سکه او بیارن چی بوده ای سکه او فرمات قدشار خواستی مطبی از شد اش میتحد کسی اکوان و همر کازه ایت رو فرمات چی سکه آتشین از زیر کسی اکوان در رو اگه مثل ای بدم فرمات این معنی چیه چی میخواد به ما بگه مسئله اینجاست که یه سکه کاری نمیتونه بکنه مگر اینکه نحوه پرداخت یا نحوه هدیه دادنه اون مقداری که آدم میده برای بتا مقداش یا برای کفاره جانش اگر با عشق و با علاقه با حرارت بده اون ارزش جون رو پیدا میکنه. اگر نه با زور بده یا با سردی بده، شد شد، نشد نشد، اون ارزش خودش رو میتونه داشته باشه. بنابراین اینجاست که به ما یاد میده که موقعی که ما چیزی رو در راه هاشم میخوایم انفاق بکنیم یا بخوایم بدیم، باید حواسمون باشه که با نحوه بسیار شادمانی و با صمیم قلب، با صمیمیت و با عشق و علاقه و حرارت اون رو انجام بدیم. یعنی تمام سوای هاشم باید اینطور باشه. خیلی هستن که نمیدونن چیکار میکنن، اینطوری وظیفه است که باید یه کار بکنن. نه، اگر بفهم و به شعور توأم باشه، بفهمن که بالاترین وظیفه ما که زنده هستیم سپاس خدا بگیم و سپاس تشکر از خداوند بکنیم و هر چی که داریم مال خدا است، در راه خدا به درستی انفاق بکنیم و بخشش بکنیم. همونطور که میدونیم بهترین چیز غذامون باید بدیم به فقیر، که اینا هاشم دستور داده، نه اینکه آدم تهمونده غذاش بده. چیزی که به دردش نمیخوره میگه خب لفتوور بدم به فقیرا، اینطور نیست. باید بهترین رو بده. چرا؟ چون میده برای هاشم. میگه ملو هاشم خونن دال، کسی که به فقرا کمک میکنه یعنی داره قرض خدا میده. خداوند گفته این مستوجب نیست که خودش روزیش رو بگیره، بلکه باید از طریق یکی دیگه بگیره. تو موظف هستی، قسمت اون که پیش تو امانت گذاشتم به نحو بسیار چهره گشاده، دست باز و با شادمانی، نه مال خودته، مال اویه، هاشم داده به تو که بهش بدی. منظور اینه که کل خیر بله هاشم، بهترین رو در راه هاشم باید تقدیم بکنیم. همینجاست که اینجا بهمون میگه مطبع شد عشق، و این خلاصه از پرشای شقالیم هست. همونطور که مسبوق هستیم امسال که سه چیز توأم شده، یعنی هم شباته، هم رشخودشه، هم پرشای شقالیم هست. پرشای شقالیم همیشه اول ادار یا قبل از ادار اعلام میکنن که برای ماه نیسان، یعنی اول ماه نیسان، از بتونن از شقالیم، از هدایای تازه که دادن، قربانی های سال جدید رو خریداری کنن و برای کفاره گناه مردم مراسم بیت المقدس رو برگزار کنن. بنابراین امسال سه تا سفرترا در میاریم. یکی پرشای روز میخونیم که امسال مشپاتیم هست، شیش برخه میخونیم روم، و سفر دوم هودش میخونیم و یوم شبات چنه که واسم نشانا و تا آخر ولو روش هودش میخونیم و اینجا قدش میخونه. چرا اینجا قدش میخونه رو اولی نمیخونه؟ چون اولی شیشتا خوندیم، شبات باید لاقل هفت برخه بخونیم. بنابراین موقعی که وظیفه روز انجام دادیم و موقع قدش میخونیم. یکم که پرشای شقالیم اول کتیسا میخونن، اون هم برای مفتیره که او هم قدیش میخونه و بعد افطارا میخونه. چون افطارایی که ما میخونیم افطارای شقالیم میخونیم، و برای اینکه رشودشام هست پساق اول و پساق آخری ما رو افطار رشودشام میخونیم. اگر بتونیم یک پساق از مهار خودشام، چون فردام باز روزی شنبام روز رشودشه، نه دیگه روش خودش نیست، بنابراین اگه می بود، اگه شبات بود و یه شبات بود اونجا هم می خوندیم، ولی اگر نیست که نمی خوندیم. ولی اگر که ما روی پراشای هفتگی لازم بود که بیش از شیش برخو بخونم، یعنی حتان بود یا برید بله برید بود، بعد بود هفتا هشتا نو تا دهت بخونن، مسلمه که وظیفه خود روز رو انجام دادن، روی سفر تورای اولی هم قدیش میخونن. یعنی در نتیجه سه تا قدیش هست، پرشای هفتگی که بیش از هفته خوندن یا هفته یا بیش از هفته خوندن قدیش داره، بعد پرشای هودش هم که روش هودشه برخوا داره، اون هم هم تو قدیش داره، مفتیر هم که گفتیم شقالی من داره. حالا برسیم به پرشای روز. پرشای روز پرشای بسیار بسیار مهم. چرا؟ چون بعد از ده فرمان همه خیال میکردن که ما باید کجا باشیم و مسائل عرفانی و مسائل ملکوتی باشیم، چون حالا ما همه موفق شدن دیدار به دیدار شخینا باشه همونطور که فرماد و شخینا شاروی میشه و همه ده فرمان رو گوش میکنن و این موهبت بسیار عالی. بعدش باید بود مسائل عرفانی و مسائل ملکوتی عنوان بشه، ولی میبینیم پاراشا سخن از مسائل جزئی این دنیاست. گاو طرف گم شده یا کرایه کرده، وظیفه چیه، چی کار باید بکنه چی کار نکنه، میفرماد نه اینکه اینها را بی اهمیت بشماری، چون مسائل مالی یا مسائلی که بین ما و هم نوع هست این در درجه بسیار عالی قرار داره. و چون خیلی هستن افراد فقط میگن خب ما چپ باد به نگاه داریم، اما مسائل مالی و حقوقی بین خودشون و هم نوعانشون اینا را خیلی ناچیز و بی اهمیت جلوه میدن و این طور غلطه. هشم میفرماد من نیازی به ستای شما ندارم، من گدای کار شما نیستم، ولی با هم دیگه که خوب باشید، با هم دیگه یاری بکنید، با هم دیگه کمک بکنید، حقوق هم دیگه رو ضایع نکنید، چه از نظر مالی چه از نظر شخصیتی. نه اینکه مالش رو همینطور که میفرماد یه دین پروتا که دین میاد، یه سکه کوچیک هم باشه مثل صده فرق نمیکنه. نه این که بگی من یه پنی از این دوزیدم پنی چیزی نیست، نه فرق میکنه چه یه پنی، چه صد دلار، چه صد هزار دلار، چه صد میلیون دلار، همش یکی است و مسئله ساز میشه که باید بیاد گیلگون. خیلی از چیزها هست که آدم نمیدونه، میبینه که بی خودی مالش از دست داده. و چرا بی خودی مالش از دست داده؟ همیشه به خودش سوال میکنه و ممکنه نتونه جواب پیدا کنه، ولی جوابش حخامین به ما دادن، میگه اگر یه نفر پول تو خورد و تو نمیتونی به هیچ عنوان پولو از دست او بیاری بیرون، اگر واقعا او درست وعده داشته باشه، یعنی طبق دادگاه نتونن ازش بیارن بیرون، یعنی محکومش نمیتونن بکنن و در نتیجه تو در گیلگون قبلی به بدهکار بودی و ندادیش، حالا اومدی توی دنیا من غیر مستقیم کارش امکانی میکنه که پولش رو بهش برگردونه. همانطوری که مثال میاره علی تاجر از شهر دیگه میاد شهر دیگه برای اینکه جنس بخره برگرده، میاد از یه صابخونه خواهش میکنه، میگه من میتونم جنس ها را تا چند روزی من اینجا هستم بذارم تو حیاتتون، بعد از اون که من خریدم همش کردم اینا رو بار بکشم ببرم تو شهر خودم. اونم طرف میگه بفرمایید چه اشکال داره، زنینه زلو هسته چه اشکال، از حیاتو که کم نمیشه. این میادشو چند تا به سرا بسته هایی که لازم است میخره که بعدا ببره تو شهر خودش. یه روز دو روز این کار میکنه، بعد از چند روز خب این صابخونه میمیره. موقعی صابخونه میمیره بچه هاش نمیدونن چه خبر هست یا نیست. خب این تاجر میاد میگه جنس ها مال منه، میگن ما نمیدونیم که مال توی یا نه، تو دلیلی داری، شاهدی داری، ما با اونم تاجر بوده، ما همونم کار میکرده، ما نمیدونیم چه مال با اونه یا مال توی. میره دادگاه، داره دادگاه پیش بدین میگه که من اینطور شو قضیه شده و طرف مرده، حالا من چیکار کنم، من نه سندی دارم نه شاهدی دارم. بدین میگه ما نمیتونیم کاری بکنیم، چیکار ما میتونیم بکنیم، اول وقت جنسش گذاشته اونجا هیچ شاهدی هم نداره که مال اوه، وراس هم میگن تو ثابت بکن که مال توه برای تو، ولی نداره. حالا این گریه میکنه، سامان گریه میکنه، عشق میریزه جلو بدین. بدین رابه یه آدم خوب بوده، میاد تو فیلم خونه که بهش بگن چرا تو شده، حق واقعا خوب گریه میکنه، بی خود نیست، بی جهل نیست، یه آدم بزرگ و بالغی تا این کار میکنه، معلومه که راست میگه. بعد شیله تلوم میکنه و بهش میگن این گلگل قبلی به این بده کار بوده و بهش نداده، حالا اومده تکون بکنه. بنابر این نباید آدم ناراحت باشه که چیزیش از دست میده و یا به اصطلاح کسی دیگه برمیداره حساب و کتاب داره. حالا ما میفهمیم یا نمیفهمیم، منظور اینه که اگر آدم گازل بکنه مال کسی، باید بدونه که دوباره میانش گیلگود، دوباره باید که اون تکون خودش رو بده، هر چیزی حساب خودش برسه. به هر حال این جای خود داره که فقط اشاره به اون شد که ما بدونیم این مشباتیم که احکامی است که بین ما و هم نوعانمونه، مسائل مالی جزئی هم که باشه باید اهمیت بدیم. پاس شنام خیلی از افراد هستن که میگن ما شبان نگه میداریم، چرا بچه‌مون راهی بیراهی میره، چرا بچه‌مون خوب نیست، سیزا مسائلی که فقط شبان نگه دارن یا تفیلین ببندن یا بیان هر روز تفیل رو بخونن ولی در معاملات پاس شنام دست کج داشته باشن یا اینکه تقلب بشه یا اینکه عقبازی باشه یا کم و زیاد بکنن، این مسئله بفرماد کپا مل آبونات گازن قفص بروش. اگر آدم یک جعبه داشته باشه پر از گناه، گازن اون که به سنان حسابی کرده و مال کسی دیگه رو برداشته، در صدر هم هست، میاد بالای همه، چون یه چیزی منطقیه، یه چیزی که قابل هضمه و همه میتونن درکش بکنن که کسی که اومده زحمت کشیده مقدار پول کسب کرده، حالا پولش رو حقش رو ضایع بکنن، این خیلی زور میبره و هر منطقی این رو قبول داره. بنابراین پارشای مشبطی پارشای بسیار مهمیه که بعد از اثرات بیروت فوراً اومده و نوشته شده. میفرمان سمیخوت پارشا، پارشا هفته گذشته آخرش نوشته و یلو تعالی به معلو تلمیز بهی اشه لو تگاره ارواد خالا میفرماد لام مشباطی پیوست کرده. چی میگه؟ لو تعالی به معلو راشیزان میفرماد عجله نکن موقعی که میخوای بیری بالا روی پلکان به اصطلاح میزبهی که گفتیم پله نبوده بلکه به صورت رمپ بوده، سراشیبی بوده، و میگه با شتاب نرو، آروم یواش یواش قدم بردار، که به اصطلاح گفتیم که روی میزبه یه عیب تو پیدا نشه، عورت تو پیدا نشه، که این منظور این که اهانت حتی به جمادات نکنی، به مراتب به انسان ها که توهین نباید شه. از اینجا یاد گرفتن که فرمان عمومتونیم به دین، شما باید در دین کردن صبور باشید، شکیبا باشید. البته یک نکته هست که به دین تنها کار نداره، به خود یکی که انسان ها توده ملت هم داره میگه. خیلی مواقع هست که دیگران رو ما با عجله و با شتاب محکومشون میکنیم، ما نمیدونیم چه خبر هست، ما نمیدونیم چی تو شده، زود عجله کردن درست نیست. فرض بکنیم یه نفر دیر میاد کلیسا، فورا ما بگیم آه این تنبله، یه چه میدونم خابیده، چیکار تو از که میدونی چه خبره؟ حتی دین اعتماد خواهد چیتا گیریم که شاید از نظر سلامتیش مسئله داشته، از نظر خانوادگی مسئله داشته، از نظر بچه ها مسئله داشته، باید بوده یار باشه، کمک باشه به همسرش. بنابراین حتی دین اعتماد خواهد، باید صبور باشی و درست قضاوت بکنی و مسائل دیگری که در پرتو همین گنجنده شده. از اینجاست که فرمان حقومتونیم بدین، در دین کردن باید که انسان خیلی خیلی دقیق باشه، به خصوص قضات باید که با صداقت و با صبر و شکیبایی مسائل رو دنبال بکنن. منطور که درباره میگله اموقات ربینو یعقوب ملیسا بفرماد که یه موقعی دو نفر اومدن تو بدین و اینها که اومدن دو نفر اومدن تو بدین، یکیش یه سکه پیدا کرده بود، یکی دیگر اومده بود میگه این سکه رو که تو پیدا کردی این مال منه، من از اینجا رد شدم سکه رو انداختم. خب مگلی اموقات بابا دیدیم یه آدم بسیار قداشی و تاری بوده، این دانسته که یه آدم ها مکاره، آدمی که داره پالتاقه که میگه بله این اومده و به اصطلاح سکه پیدا کرده مال منه، میگه این سکه درو میگه مال این نیست، و ولی میخواد حالا از او به اصطلاح حق او پیدا کرده و میدونیم که سکه یه پول همه پولا یکسانه، این کمتر میتونه این داشته باشه، اگر تو کیسه باشه یا تو جعبه باشه تو کیفی باشه اون نید علامت کیفو میده، اون وقت معلوم میشه که مال اون هست یا مال اون نیست. ولی به هر حال این بگنم اون باید متوجه شده که آدم عوضیه، عوض متقلبه، بنابراین میگه خیلی خوب تو برو بیرون، میکندش بیرون و در میبنده من به طرف با اشاره میکنه که سکوت بکن، میگه این سکه کجاست، کسکه او که پیدا کردی بده به من. خب خیلی خوب، اونم یابنده هم بهش میده، میده دست آرام میگنه هم کاتبی اکو میگیس، موقعی که میده دستش میگه که این سکه او، با صدای بلند میگه که او که بیرون هست بشنوه، میگه سکه او که اینجا بالا او یه سوراخی داره، پهلو حرف بته بالا او سوراخ داره، اگر طرف نشونش بده من مجبورم بهش بدم، این ماله یه این نشونشه، با صدای بلند میگه که طرف متوجه بشه. خب موقعی که دیگه صحبتش تموم شد، بعد میگه در باز کنه، در باز کنه نمیاد تو، میگه بفهمید شما ادعا داری که این سکه مال شماست، ما حرفی نداریم که شما این سکه رو گم کردید، ولی باید نشونش به همون بدید، یه علامتی داری، نشونه داری روی سکه. گفته ها، گفته نشونش چیه؟ گفته سکه که من گم کردم پهلو حرف بت بالا اونجا یه سوراخ کوچیکی هست. گفته دیگه نشونه دیگه داری؟ گفته نه همین نشونه دارم. گفته خیلی خوب، سکه رو با دستش باز بکنه و سکه رو نشونه شده، یعنی سوراخ داره این سکه ای که آقا پیدا کرده، پس سکه شما جای دیگه افتاده، باید برید اون جای دیگه است. ما می‌بینیم که فرمان این لون دیان ناش اینا رو بود، باید دیان واقف باشه و بلد باشه چجوری مسئله رو حل بکنه که حق به حقدار برسه و مسئله برای کسی پیش نیاد. در زمان ربی شلمو کلوگر که یکی از پسلم بزرگ می فرماد، یه نوکری بوده که مدتها پیش اربابش کار کرده بوده تو مشروب فروشی و یعین و اینا بوده، و بعد از چند سال پولاش رو و اوقاش رو جمع کرده بوده، پس انداز کرده بوده، حالا بخواسته بره به شهر خودش برای خانوادهش. موقعی که حالا میخواد بره اونجا، تمام حساب و کتاباش داده کرده توی کیسه، روز جمعه بوده کنه نمیتونه پولا رو همراه خودش حمل و نقل بکنه، گذشته تش بین خمره های توی همون فروشگاه طرف، و کلید کی داشته؟ فقط صابخونه داشته بایی. خب حالا شب یه شب باد که میره بین خمره ها میگهده، میبینه لای عرب ولو دوبیر، نه سخنه از کیسه هست نه سخنه از سکه ها هست، گریه میکنه و عشق میرزه، میگه جناب رب به زندگی من برسید، من سالها کار کردم، این پسند داده یه روز و دو روز و یه هفته بود، یه مود ما نیست، سالها من کار کردم، حالا که میخوام برم پیش خانوادم یه چیزی بهشون بدم یه چیش نیست. یه خب شین اینجا تا من بفرسم دنبال باس حساب کاری. واقعی که میفرسه دنبال او، میگه که این ادعای نوکر تو چیه؟ میگه چیه؟ میگه میگه پول گذاشتم توی بین خمره های شراب و نیستش، و من میدونم تو آدم پاکی هستی، اسرائیل قادش هستن، کسی کاری نمیکنه، ولی من اصلا نمیدونم چی میگی، من اصلا خبر ندارم از یه حرفایی که این نوکر میزنه، شاگرد میزنه. به هر حال میگه من هم میدونم تو راست میگی، آدم پاکی هستی، آدم درست هستی، تو دوز نیستی، ولی پس کی اومده اینجا دوزی کرده؟ اسرائیل ها که شبات نمیان دوزی بکنن، شبات قادشه، حتما یه گویم اومده، پس موقعی که اومده گویما دست زده به شراب ها و شرابی که همه شرابای تو نسخ شده. من مجبور هستم الان اعلامیه بدم به شماشم بره تمام محله اعلام بکنه که شراب تو همش نسخه و هیچ کس نمیتونه ازت بخره، همه اینا باید بندازی دور، نمیتونه منو عوضش ببره. میگه نه 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 من خودم میارم برای من میدم، من پولش نم. میگه نه گویی ما دست زدم. میگه نه من خودم وعده داشتم. میگه نه تو برای این که میخواد شرابت خراب نشه ای تو حرف میزنی. میگه اجازه بدید من برام کیسهشو بردارم بیام. خودش میره کیسه طلایی سکه ها رو بر میداره و میاد و میده. میفرماند که اینجا اگر صبر و شکیبایی و با قدوشا و یرد شمایم دیانه نباشه نمیتونه قضاوت درست بکنه و حق به حق دار برسونه. اینه که میفرماند باید همون میتونیم بدیم. فرمان در زمان ربیریا و خیم باز یه مسئله پیش میاد. یه نفر غریب اومده بوده تو شهر، رفته بوده تو مهمون خونه. موقعی از مهمون خونه میاد بیرون، این کیسه پولیش زیر سرش گذاشته بوده، زیر متکاش گذاشته بوده، همینطور ساعتش یادش میره. بعد که میاد برمیگرده میره تو این خونه تو اتاقش، میبینه اصلاً هیچی از اون اثراتش نیست. میاد تو پیش ربیلی آو حی نمیگه نجاتم بدی و این پول من زندگی منه، اگه نباشه من خیلی بده کارم به مردم و هرچی کسی بعد اینام بکن مردم قبول نمی کنه، آبرون میره و زندگی دارم و بچه دارم و پسر دختر. خب میگه بیشین اینجا تو میانم عشم چکوار چکار میکنه. میفرسه دنبال صاحب مهمون خونه. یه صاحب مهمون خونه میگه که ما نمیدونیم کجا گذاشته، یه چیزش کجا گم کرده ما نمیدونیم. میگه حالا فکرش بکن میتونی کمکش بکنی. میگه چیه که فکرش بکنی؟ یه قوطی توتینش در میاره همین صاحب مهمون خونه میکنه تو دماغش. ربیلیا و حیم بعد از این که دید که تو دماغش گذاشت میگه میشه قطعو به من هم بدیم من هم بکنم تو دماغم؟ میگه میخوان و جناب را با قطعش میده به ربیالی و حیم. ربیالی و حیم یک کمیش میگه تو دماغ میکنه، دادسه میکنه، میره بیرون. میگه حالا ببخشید میرم بیرون. میره به شماشش میگه برو به خانه ای بگو، خانه صاحب مهمون خونه بگو به شرط اینه قطعشه، به شرطی که یه قطعه توتونی ماله ایه گفته ساعتو و کسی طلا رو میدید. همه کسی طلا و چیزا بر میداره و میاد و در نتیجه طوری کار میکنه که حق به حق دار برسه. این همش سیعتا دشمعی هست. موقعی که آدم نیتش پاک باشه خداوند هم کمکش میکنه که پیش بیاد. عرب نشاید در کتاب خودشون چندین نمونه میارن که از لغت اشعر یاد میگیرن. میفرماد به علم شپتیم اشعر تصیم لبنه. اشعر موضوعی زیادیه. علم شپتیم تصیم لبنه. اشعر لفظ اشوره رو بنا قرار یعنی نگاه بکنه. دعیان باید عمیق میشه، تعمق بکنه، ببینید تو مثلا چجوری میتونه به سلام مشت آدم های مزور رو باز بکنه و حق رو به حق داد برسونه. اینجاست که به ما این نکته را یادآور میشه. خب در سطر تمام میسود اومده عبد عبری رو گفته که 6 سال کار میکنه، سال 7 میرمین میفرمان دیگه علاقه نبود که راجع به عبد عبری اول بگه. میگه مسئله عبد عبری که داره میگه، میگه در کتاب ارمیا نوشته که امر هشم الکه اسرائیل آنوخی کارتی برید اتواتخم بیوم اوتسی و اتام برس مصرعیم لمر میقیسی و شنیم تشلهو یشه تاخیم. متوجه هستید پاسخی که تو ارمیا میاره؟ میگه موقعی که شما را از مصر بردم بیرون سر به زنگا به شما گفتم حالا شما آزادید، حواستون باشه بعدن که میرید تو اسرائیل و صاحب مال میشید و یه نفر استخدام شما میشه، نوکر شما میشه، شما هم بدتون نیاد که بعد از مدتی که 6 سال بعد پیشتون کار کنه بعد یه روز با زور بگیرید و بگید نه حق نداری آزاد باشی باید بری بیرون، آزادش باید بکنید. موقعی که اسرائیل ها دارن از مصریان بیرون فرمان صادر میشه، البته ما تو ده فرمان میبینیم که میگه آنوخی هشم رو فرستان اسلام میبه تبادیم، اولش میگه یادتون باشه من خدای شما هستم، شما رو از بندگی آوردم بیرون، برده ها رو اسیر خودتون نکنید. نه اینکه حالا شما پولدار هستید و باغدار هستید مقدار هستید، اونایی که رعیت شما هستن و کارگر شما هستن اونا رو استثمار بکنید و اینها رو نگذارید که به خانوادشون برسن، به زندگی مستقل خودشون برسن. فرمان چرا همون موقعی که از مصر میان بیرون این مسئله رو میگه، چرا سر به زنگا این میگه آدم لابلای تورا که داره دستورا میاد یعنی دستورا بیاد. میفرمان برای اینکه این مسئله روشن بشه برای ما، یه معصیه است درباره نیرون. نیرون قیصر موقعی که این داشته به اصطلاح با دشمنان جنگ و ستیز میکرده، میخواستن دشمن این رو بکشنش، این فرار میکنه، فرار میکنه میره تو خونه یکی از طرفدارانش، اونایی که بهش وفادار بودن، و اون به اصطلاح اون که وفادار نسبت به ای بوده یکی از نوکرهای که از خدمتگزارانش بوده، میان میخوامونت زیر پتوی چیزی میرزه روشو و خب اونایی که تعقیبش میکردن که میان بگیرنش بکشنش، میان تفتیش میکنن این طرف و طرف بررسی میکنن و چیزی نمبینن میان میکنن میرن. بعد که نیرون قیصر آزاد میشه خب بعد میگن سر جای خودش بفرست دنبال این خدمتگزارش یعنی وفادارانش به اصطلاح که بهش خدمت کرده بوده، گفته تو از من چی میخوای؟ چه انعامی من میتونم به تو بدم چون جون من نجات دادی؟ نیرون قیصر به این آدمه میگه، آدمه میگه که من چیزی نمیخوام، فقط بگید اون موقعی که زیر پتو بودید و اینا مفتشا و اونایی که دشمنتون بودن اومده بودن تو اتاق، شما فهمیدید که اومدن تو اتاق چه احساسی داشتید؟ خیلی نیرون پادشاست دیگه، خیلی ناراحت میشه که این گستاخه پر روه، تو باید این ناراحتی رو بگی. حالا اومدن میگن چه آمی تو میخواد، چه پاداشو میخواد، بگو من ازاد تا سکه میخوام، چقدر جواهر میخوام، چقدر طلا میخوام، چند تا شمش طلا میخوام. یه چی حرفیه که تو داری میزنی که میخوام ببینم اون موقعی که شما زیر پتوها ضبط شده بودید و اینا اومدن شما را دستگیر کنن چه احساسی داشتید؟ خیلی بده، خیلی ناراحت کننده. گفته خیلی خوب، دستور میده که ایرو زندانشو کنن و آماده بکنن دار که دارش بزنن و خود منم میام تناب دار رو میکشم. خب این میندازنش تو زندان و روز موعود مثلا میخوان دارش بزنن، خودش میره نیران قیصر وای میسه و بنده میکشه که خفه بشه، بنده وای چوی دار همی که به اصطلاح بنده میکشه ولش میکنه، دیگه نمیکشی که خفه بشه ولی شکر. بعد میاد تو گوشش میگه فهمیدی چه احساسی داشتی؟ حالا فهمیدی همین احساسی که تو حالا داشتی منم هم موقع اون احساسی، اگه به این میگفتم من میترسیدم و میلرزیدم تو نمیفهمی، احساس نمیکردی با حرفو، ولی من همون طوری که دلت خواست عملا نشونت دادم که تو درک بکنی و احساس همون مرگی رو جلوی چشم خودت همچنان ببینی. غیر از این هم نمیتونستم بهت بگم. حالا اینجا همینه، هشم میگه شما تا حالا برده بودید، حالا مزه آزادی میفهمید؟ اما الان شما تمام مزه آزادی میفهمید چون الان از بردگی نجات پیدا کردید. بنابراین همین الانه که من به شما دستور میدم و فرمان میدم که فردا روز که پولدار شدید و برادرتون ضعیف بود و بیچاره بود اومده و نوکر شما شده بود، نه اینکه استثمارش کنید پیش خودتون نگه دارید تش آزادش نکنید، نه، فقط 6 سال کار میکنه، به سال 7 بعد که آزادش کنید که بتونه به سر منزلش و زندگی خودش برسه. بعدش میفرماد اگر کسی رو کشته، که از دستور هست، یعنی کسی دیگه رو کشته، باید که طبق قانون شاهد هر چیز هست درسی بکنید و او رو بکشید. اگر نه قصد نداشته بکشه، سهمی پیش اومده، فرض بکنید که بالای ساختمون بوده و خشته از دستش افتاده، یه نفر هم رد شده افتاد تو سر طرف، یا عمدی نزده یعنی از دستش ول شده، طرف هم رد شده، میگه این کمین نکرده، قصد نداشته، پس بیایید جا براش بذارید که شهر مقلاته و یا سمتی لخم مقام شیریالوس شام یه جایی بذارید که فرار کنه اونجا. فرمان مشربن و علم شلوم در میدراک فرمان همین فرمان رو که میشنوه مشربن خوشحال میشه که از جلو پر او فرار کرده. فرمان میدرشه یک کمی گنگه، چیشی میخواد بگی که موشه با این شنیدن این دستور خوشحال میشه که از پر او فرار کرده رفته. میفرمان ریودا اسد، میفرمان از اینجا دلیله که این سمخی ملنس، یعنی چی؟ یعنی به نس اتکا نمی کنیم. فرض بکنید یه نفر در یه موقعیت قرار گرفته که ممکن خطر براش بشه، میتونه فرار بکنه، آیا بیسته بگه ها خدا برای من نس میکنه و اگه خدا نخواد من نمیکشن، من نمیگیرن، من دستگیرون نمیکنم؟ این حرف مفته، حرف بیخودیه. باید اگه راه داره چرا بیراهه بره؟ تو راه داری که فرار بکنی، فرار کن، ببینی میخوان بی خودی تو رو بگیرن و بکشن، بنابراین فرار کن. حالا نه اتکا به نس نکن. همین تو آدم مثلا بشینه تو خونش بگه خدا که روزی من باید بده، خب من میشینم تو خونه نمیرم در مغازه، نمیرم فروشگاه، نمیرم آفیس، خدا به هم بده، اینطور نیست. نباید اتکا به نس بکنی، بعد بنان شو بر خاشگاه بخول معصی یاده خاشم گفته تو حرکت بکن، از منم برکته، تو کار بکن، تلاش بکن، منم روزی تو میدم، پرنسای تو میدم، نه اینکه بشینی تو خونه اتکا به نس نمیتونه بکنی. حالا مشرب به اینو موقعی که میبینه که هشم دستور میده به افرادی که سهمن یک نفر رو کشتن، نه اینکه بگه اگه من مستوجب کشتن هستم پس بشنم اینجا تا وراس خون یورش دام بیان من رو بکشن، اگر خدا نخواد من کشته نمیشم، اینطور نیست. هشم میگه شهر مقلات پناهگاه بذار که بذار اونجا اونا در محل امن باشن. از اینجا مشرب بهنو گفت درسته، پس این که پر او میخواست من رو بگیره و بکشه، من فرار کردم و در به اصطلاح تیر رسش خودم قرار ندادم، این کار درستی کردم، اشتباه نکردم، که چرا من فرار بکنم؟ اگر خدا نمیخواد من کشته بشم پس باید بودم اونجا بمونم، نکنم که گناه کرده باشم. میگه نه گناه نکردی، اما اونطوری که هشم اینجا میفرماد برای خود شهرهای مقلاب بذار که افرادی که بیگناه هستن و سهون مسبب شدن یه نفر کشته بشه، اینا باید تبعید بشن، فرار بکنن به اونجا، پس من که فرار کردم به جا بوده و بی خود نبوده. پس اینجاست که خوشحال شد موقعی که این فرمان را ازش شنید، گفت من گناه نکردم که فرار کردم، نباید بوده بایستم پیش پر او که من رو بگیره و واسه شلوم من رو بکشه. بعد مسئله این که حواسمون باشه حرمت دیگران رو داشته باشه. تورا قدوشا میگه اگر یه نفر دوزه اومده گوسفند رو دوزیده و شختش کرده یا فروختتش چهار تا میده. ولی اگر که گاو دزدیده باشه همین عمل رو کرده باشه پنج تا گاو میده. فرمان چرا؟ رب یوحنان میفرماد خداوند با وجود این که طرف دزد خاطیه خطاکاره، ولی چون که بره رو گذاشته رو کول خودش و خواسته زودی فرار بکنه، بنابراین به خودش بی احترامی کرده، خودش به اصطلاح توهین به خودش کرده، خودش تحقیر شمارده، یه گوسفند کمتر میده. ولی گاو که نمیتونه بیزه رو دوشش رو فرار بکنه، خودش رفته ایرانده ده، بنابراین این موقعی که رفته فروخته یا شختش کرده باید پنج تا بده. از اینجا ما میفهمیم که باید بدونیم که احترام حتی آدمای خاطی هم باید آدم مد نظر بگیره و کار نکنه که دیگری حاس شالوم مسئله براش پیش بیاد. فرماد یه موقعی ریبی نهوم زیب میکلم رم بیر شهر ویلنا، یه برای عرصه بوده، برای شادی بوده، خیلی افراد بودن که سخنرانی میکردن، ولی قبل از این آدم سخنرانی کرده خیلی جالب نبوده. حالا یه شخصیتی بوده ریبی نهوم زیب میکلم، سخنران خوب بوده، عالی بوده، بی نظیر بوده، هرچی اصرار بهش میکنن بلند نمیشه سخنرانی بکنه، نمیکنه. بعدم میگن خب چرا این کار رو نکرده، چرا شما حرف نزدید؟ گفت چون مال قبلیم من صحبت کرد خیلی به اصطلاح روان صحبت نمیکرد، خیلی سلیس نبود، و من اگر صحبت میکردم اون مورد اهانت و تحقیر قرار می گرفت. من نباید بوده کاری بکنم که دیگری شرمنده بشه و یا خجالت زده بشه، بنابراین از این کار من فاصله گرفتم. به فرمان نگاه بکنیم، موقعی که موشه ربن ولی آشلو به صخره می زنه و آب میاد، اسرائیل ها چی کار میکنن؟ شیرا می خونن. نوشته سفر بمیدبار آز یا شیر اسرائیل اتشیرا، درسته؟ علی بئر میلا یه جای دیگه چی بوده؟ یه جای همین جا که سورو میخونن مسئله بوده که اگر یادمون روشه دوتا کوه که با هم دیگه جفت میشه که مال اموریا رفته بودن پنهان شده بودن، اون وقت خواستن اسرائیل ها از اون در رد بشن بین دوتا کوه، گفته بودن کمی تله بودن که سنگبارشون کنن اسرائیل. خب هر کی بالا باشه دست تفوق داره، بالا داره پیروزه. حالا اینا هاشم دستور داده بود که کوها به هم دیگه نزدیک بشن، اینا منگنه بشن، یعنی تمام امورای اموریا که رفته بودن پنهان شده بودن علیه اسرائیل ها همشون لوله وعده شده. حالا هاشم میگه کی روش به بچه های من بگه که من براشون خدمت کردم و نیسیم نفلوات کردم؟ اینا نباید خواب باشن، باید بیدارشون کنم، باید دوستی رو به دوست گفت که من دوست تو هستم، که اونها توجهی به این قسمت داشته باشن. خب گفت کی میکنه؟ به ارمیریام هشم گفت برو داره به دره دوتا کوه از هم دیگه جدا شده، اینا لاشه افتادن پایین، آب به ارمیریام زد تمام اسکلت ها و چشم و دست و پا و اینا همش شکسته و خونی و همه چیزا آورد برون. بعد اسرائیل رو نگاه کردن دیدن جدول خونه با تواس خون توشه، چشم توشه، دست توشه، پا توشه، دنده توشه، گوشه همه چیزا دیدن. گفتم باشه بروی چیه؟ گفتی تو شده. این موقعی که ما میخواستیم از اینجا رد بشیم دوتا کور بوده مقابل هم دیگه، اینها فرو رفتگی این با بعد جسیگی این یکی بوده و اینا اموریا پنهان شده بوده اونجا، که ما کرد میشیم اونجا حسابی ما را زخمه بکنن و بکشن از بین اون ببرن. هشم چیکار کرده؟ ما را از اون طرف برده، ولی خب این دوتا کور رو به هم دیگه نزدیک کرده و همه اینا را قلقم کرده. حالا هشم میخواد به شما بگه که بدونید هشم دوستش دونات، هشم پشتر شما، خواب هستید شما ولی هشم بیداره. نلوان و ملویشان شمر اسرائیل هست. اسرائیل ها چی خوندن؟ آز یاشیر اسرائیل ات اشیرا از زاد هنی به ار انولا گفت هنی به ار باره بیار دیگه بیار رسخون بیار چشم بیار دست پا بیار همه این چیزا بیار دیگه بیار دیگه بیار بالا. میگم چرا اسم نه اشم اینجا گفته نه اسم موشه تو از یشیر قریعت یمسو نوشه از یشیر موشه اون اسرائیل شیر از زاد لدانای و اون رو نمار شیر لدانای کی گاو گا سوسور خرمای هم اسم موشه هست هم اسم هشمه چرا اینجا نیست فرمان چون موشه اینجا و وسیله آبه مثل بر میریام این تنبیه شده بود مجازات شده بود حالا اگر اسمش بیارن یعنی یادآور اون ناراحتیش میشه که تنبیه شده مجازات شده حالا میگه چرا اسم هشم نمیارن میگه پادشاهیه که دوستش روی ضیافتی رفته حالا میان شاه رو دعوت میکنه میگه اگه دوست من اونجاست من میام اگه دوست من اونجا نیست منم نمیام بنابراین هشم میگه اگر اسم موشه شما نمیاری به دلیل هر دلیلی پس اسم منم نمیاد اینجا بنابراین اینجا میخواد به ما بگه که حواسمون باشه به کسی حاس شلون بی حرمتی و بی احترامی نباید بشه به هیچ عنوان ربی شلام شودران تعریف میکنه میگه موقعی که من توی شوه کار میکردم مشگیه رفته بوده خارج برای اینکه بودجه شوه رو جمع آوری کنه یه آناتی از خارج میگیره بیاد موقعی که اینها بنی شوه اومدن گفتن که مشگیه نیست مشگیه معمولا هفته یه بار یه دو بار موسار میده میاد اینها رو دیدگاه طرز رفتار و طرز اخلاق رو براشون تشریح میکنه و راهنمایی میکنه که درست تربیت بشن و فقط آموزش هست همونطور که میدونیم در خیرس قادمال تورا ادب پند و اندرز و طریقه زندگی کردن چجوری با هم نوعشون چجوری با رابشون چجوری با پدر و مادرشون حرف بزنن حرکت بکنن ادا داشته باشه همه اینها بعد بود براشون بگه روی شود شلام شود گفته اگه من اومدم چون بلد بوده خیلی وارد بوده که بتونه خوب قشنگ مسار بده و نصیحتشون بکنه و راهنماییشون بکنه نمیخواسته بره هرچی بچه ها گفتن گفتن ما نمیاییم نمیام من نمیتونم بیام میره میفرماد اصرار میکنن میگه که میره پیش ربی حزقیل لوینشتین سوال میکنه که آیا من این کار بکنم یا نه چون اگه رفتم با ایشون مثل مشگیه نقش مشگیه رو ایفا کردم قشنگ تونستم تو خیالشون بکنم پند و اندرز بهشون بدم بعدن که مشگیه میاد دیگه به نظرشون نمیاد اون حرفی که او میزنه یعنی ای کجا و ربیشانوم شودران کجا و در نتیجه او مورد اهانت قرار میگیره چیکار بکنم میره میپرسه با وجود این خودش بزرگ بوده میره از گفتیم ربی حزقه لمنشتن میره میپرسه جوابش چی میده روی لبشتن میگه اگر الان میخوام ما به تمیقداش بسازیم اگر یک نفر نگران میشه افسرده میشه و مورد به اصطلاح تحقیر یا خاری قرار میگیره بهتر به تمیقداش رو نسازید ببینیم تا چه اندازه رعایت احترام دیگران باید داشته باشه و کاره نکنیم که دیگری آزرد خاطر بشه و یا خدای نکرده تحقیر بشه و خدای نکرده راه بیراهی رو گرفته باشیم فرمان ربی سلمان مصافی موقعی که کوچک بوده تو مدرسه نخبه بوده عمره عالی بوده از همه بچه ها سرآمد بوده یه موقع مهمون میاد برای مدرسه مدیر مدرسه میگه که من میخوام تو یه قسمتی از شیورا بخونی و توضیح بدی چون خیلی وارد بود و قشنگ بود این اون مصفی کشی بوده، گفته که من نمیتونم بیام، من اون روز ممکنه نیام، این یا موقعی که میاد قایبشه فرار کنه، این موقعی که مهمونا میان اون روز به نگهبون گفته بوده، نه اینکه بر بوده شموئل مصفی در بره ها باید اینجا باشه، چون من میخوام این پیش مهمونا بیاد نشون بده که مدرسه ما چیه، اینا مهمونا رو کمک بکنم. این دیده میخواست فرار کنه، میخواست که مغرور بشه یا مثلا بگه من شماره یک هستم، هیچ کس انتخاب نکنه، فقط من انتخاب کنم، و دیگران ناراحت بشن که چرا فقط ای، حالا دو نفر سه نفر بودن یا هم جزش بودی چی دی، فقط هم یکی میره چکار میکنه، همین که اینا میان میره تو توالت، یعنی که در مدرسه بستن نمیزنن بره بیرون، میره تو توالت، میگه چند ساعت توالت تو همینطور مونده بوده و زجر میکشه و زحمت میکشه تا اینکه مهمونا میرن. برای چی؟ برای این که به خودش اجازه نمیده که من مغرور بشم و کبوت به من بدن، دیگران تحقیر بشن، میگن ها فقط این آدم زنده توی مدرسه و دیگه بچه های دیگه نیستن، و اقلن دو نفر سه نفر دیگه هم باشن. میدونید که ببینید چقدر حتی کوچیک بوده این مسئله رو دو عنوان میکرده و میدونسته چی خبره. میگه دیگر رنج دادن و ناراحت کردن حتی لشم شماییم هم باشه مسئله است. در گمارای با بطرا دافت زن میگه آمر بیلوی ساتان اوپنینا لشم شماییم میتکمه. ساتان که میشناسیمش، پنینام که میدونیم هووی حنا بوده، زن القانا، میگه هر دو اینها لشم شماییم نیتکبن. اگر یادمون باشه ساتان میاد و بدی ایوب رو میگه، میگه خدایا تو همه چی به ای دادی، یه خیلی دیگه بهش دادی، برای همی از تو خیلی میترسه، اگر نمیدادیش اینطور از تو نمیترسی، ابراهام تو چیزی بهش ندادی ولی از تو میترسی، یو یه لشمعیم بود، یعنی لشم شمعیم میخواست بگه، نه اینکه میخواست ایوب رو خود بکنه، بلکه میخواسته که ایوب برتر از ابراهام نباشه، که ابراهام اون شخصیت خودش و عزیز بودن پیش خداوند همینطور باشه. ما این بخواد بگه لشم کچمعیم کارو کرده، نه اینکه مقترگی میکرده علیه ایوب، بلکه نمیخواسته که ابراهام پایین بیاد. فرما ساتان میاد تو بیت میدراش ریب لوی پای لوی رو میبوسه، چون دیده که خوبیچ گفته همین تا چه اندازه. میفرماد خب چی چیه؟ پنینا چی چیه؟ میگه پنینا که میمده و به حنا میگفته، پنینا ده تا بچه داشته، حنا عقاره بوده چی بچه نداشته، برای اینکه ای بیاد تحریک بشه و بیاد از سوز دل تفیل و خونه، میمده گفته حنا برای بچه کیف خریدی امسال؟ دفتر خریدی؟ قلم خریدی؟ او میخواست تحریکش بکنه، لشم شماییم که بیشم باعث از سوز دلتفیله بخونی که هشما قبولش بکنه. میگه برای همین هر بچهی که حنا میورده دو تا بچه پنینا میمورده. حالا میپرسن اگر لشم شماییم بوده این منظورش نبوده که بیاد فخر بفرشه پنینا به حنا که من بچه دارم تو چی بچه نداری؟ نه، منظورش این نبوده، منظورش این بوده تحریکش کنه بیاد با کمانای بیشتر و سوز بیشتری تفیله بخونه که خدا بچه بهش بده. میگه با وجود همه اینها که لشم شما این بوده، ولی چون زجر کشیده و ناراحت میشده، زخم زبان میشنویده، با وجود همه اینها جریمه میشه. میگه تا چند دازه باید حواس آدم باشه که دیگری رو رنج نده، دیگری رو آزرده خاطر نکنه، به خصوص باید زن و شوهر باید حواسشون به هم باشه، نه اینکه مردها به زنها یا زنها به مردها زخم زبون بزنن، نیش زبون بزنن. خب الان ما از ایران اومدیم، از ایران اومدیم، خب کاری بودیم اینجا که اومدیم، نه زبونی داریم نه شغلی داریم. حالا بیاد زنه بگه تو عرضه نداری، تو عمال هستی، تو کاری نمیتونی بکنی، به این جامعه میلیونر شدن، همه چی میتی شدن، هر کسی یه جوریه، هر کسی سنی ازش گذشته، نمیتونه الان بره دانشگاه، نمیتونه بره کاری بکنه، یه چیزی که هست یا تو ایران شغلی داشته، زبان بلد بوده، چرا میکنه، چرا؟ یا برعکس، یا شوهر رو بزن و نیش زبان بزنه. نگاه زنهای مردم که اینا خودشون دارن تو آفیس میرن، بقید پول پول میارن تو خونه، چجوریه، چطوریه؟ میگه نباید کار میکنن، هیچ کدام نباید دیگری رو آزاده بکنن یا بی احترامی کنن یا توهین کنن. این خانواده هم همینطور باید بدونن، نه اینکه غریب، حتی خودمونی هم چیزایی که پیش میاد باید بدونن که چه خبر هست. یک معزه خیلی خیلی جالب اینجاست که ربی زن من پولدار بوده، ربی موشه گدا بوده، ربی موشه بعد دخلون هم نداشته، حتی روزه آدیده کیپور که باش تعلیم بگیره. خب تا اینکه شب نزدیکای شب میشه، آرا ربی زن من کارش تموم میکنه و برای اینکه کارش تموم میکنه میاد و به اصطلاح میاد تو کلیسا، میاد تو کلیسا. این ربی زن من آمادگی میکرده، چیزا مقدماتی رو میخونده، ربی باشه اون موقع میاد پیشش، بهش میگه میشه یک کمی توتونت بدی من بکنم تو دماغم؟ میگه بابا الان موقع توتون کردن تویه، موقع کل نیدرس با سیسید بپوش، با اتفیدات بخون، مقدماتش بخون، آماده باشه برای قبول کردن روز بزرگی کیپور. این توهی بهش میکنه و چیه بهش میکنه، میره میشینه اینجا میگه خدا این من حتی یه ذره توتونم نمیارزم، این به من چیوری رفتار میکنه؟ همونجا گزه را روش میشه که بکس بشه، یعنی ربی زن من که پول دار باشه گدا بشه، ربی موشه که گدا هست پول دار بشه. خب بعد از که پر را ما میبینیم ربی موشه یه نفر میبینتش تو خیابانو، اینه خیلی تو همه، میگه چته؟ میگه که من زندگی ندارم و خونون ندارم و پرناسه ندارم. میگه بیا این 300 دلار برو روش کار کن، بعدا داشته به من بده، نداشتم مطلع برای خودی. خب میره و عشان که میخواسته با این پول ای معامله میکنه و معامله کنه، پیشرفت میکنه و میره جلو. در مقابل ربی زن من ای کسر میاره، ای کمبود میاره، ای ضرر میکنه، ای ضرر میکنه، به جایی میرسه که نمیدونه چه خبره، چی تو شده. برای همشه میره پیش ربی لوی اسحام بعدی چو، میره پیش ربی اسحام بعدی چو، میگه زندگی من داره تباه میشه، من یه دقیقه دیگه دیگه چی ندارم، چیکار من بکنم، چیکار نکنم؟ میگه چیکار کردی، چیکار نکردی؟ چیکار کردم من، چی کاری نکردم؟ میگه حالا فکرش بکن، فکر بکن، به کسی توهین نکردی، به کسی چی نکردی؟ میگه ها حالا یادم بیاد، حالا یادم بیاد یه موقع شب کیپور نزدیک به نزدیک کل نیدره موشه اومده اینجا گدا بود و من گفتم چته؟ حالا موقع توتون که ننه کمی بهش توم شده و حالت بهش و همیه همی که بهش کار کرده روزگارت سیاه داره میشه و بدتر از این میشه. گفت چیکار بکنم؟ گفت باید یه موقعی گیر بیاری که اون همینطور بلای سر تو بیاری که جبران بشه، خونسا بشه. گفت خیلی خوب، همینطور چشم انتظار بوده روزگار میگذره و در همینطور در صدد بوده که یه مسئله پیش بیاد، تا اینکه ربی موشه گدایی حالا پولدار شده، پسرش با دختر راه به شهر عروسی میکنن، کی با کی، حال به هر حال همون موقع میگه حالا موقع خوبیه، همین که موقع عروسی که در میخواستن شوا برا خود بگم کدوشین بکنن، همونجا میره میگه ربی زلمن، ربی زلمن به ربی موشه میگه ربی موشه یکم توتون به من میدی؟ گفت صبر کن همین الان بهت میدم. دست رو تو چی بهش و قوطی توتونی میاره دست، میگه بیا هر چیش میخواه بیا بعد. همونجا میفته زعفر به زلمن میفته قشو همه حالش بیارن و چیزا و بعد برخواد برخواد میگن و میان میشینم، بعد یا میشین سر سفره میگه بگو اینم چه شد میباشه از روی زلمن میباشه، میگه چطور شد که قش رفته، میگه آنه نمیخوام بهت بگم. بعد هفت روز شیبای عجله بچه اتمام شد، موقع بیشترم باید در بزن. بعد هفت روز عجله ورش میداره و میبردش بشه رو به حساب بعدی چون میگه بزن تو سر خودش، میگه من همش انتظار داشتم چندین مدت که این موقعیت گیرم بیاد که یه همه میطور عکس العمل نشون من بده توهین به من بکنه، نکرد چیکار من بکنم؟ میگه خب دیگه حالا نتونسته بکنه حالا میاد و بری بیموشه، میگه بری بیموشه این به خاطر تو به یه روزگار افتاده، تو هم به خاطر این پول دار شدی، حالا اگه میخوای که زندگی درست بشه هر چی داری و نداری حساب کن، نصفش برای خوده نصفش هم بده بگی تا به هم دیگه هم احترام بذاری تا زندگیتون بتونه درست بشه. میگه فرماد پس ما میبینیم اگر کوچکترین اهانت به کس دیگرن روزگار انسان شکل دیگری پیدا میکنه و باید حواس آدم باشه خدای نکرده به کسی دیگه توهین نکنه. تو پاراشا یه نقطه مهمی هست که نوشته میده بر شق تیرهاق، آدم باید از دروغ فاصله بگیره و بپردازه به چی؟ به راستی نه امت باشه، چون خطاب شرقال شرخو امته میده بر شقه تیرها. البته اگر یادمون باشه من باید قبلا اشاره کرده باشیم در گمارای بخورو دفخه مسئله بوده بین دانشمندان یونان با دانشمندان اسرائیل درباره مار، که مار چه مدتی با هم به اصطلاح بچه دار میشه، که گویی ما میگفتن 3 سال یه بار 4 سال یه بار، ولی طبق ما چیزی که از سورا یاد میگیرن 7 سال یه بار بوده، که البته بحث بوده. پادشاه میگه خب بیاید مصاف بدید و هم دیگه ببینیم کدومتون دانشمند بزرگ هستید، که البته کسانی که دانشمند پروفسور بزرگ یونانی ها بودن زمان گذشته در آتن بودن پایتخت یونان. بفرماد که کسی نمیدونسته چجوری وارد بشه، یعنی آدرس رو به کسی نمیدادن، میگفتن اگه تو آخام این دانشمندی خودت باید پیدا بکنی. به هر حال بلند میشه و به هر حال بسته زیادی داره چجوری میرسه به اونجا، ولی موقعی که میره اونجا میبینه بزرگترا موسینا نشستن پایین، جوانکا نشستن بالا، که مثلا ببینن چجوری ای شلام میده، که اگه به بزرگا شلام بده که پایین میگن کوری اینا بالا نشستن، اگر به اونا ده میگن تو کوری، تو پیرمردا اینجا هستن، موسینا اینجا هستن، کو به نسوات اقوم و عادت به نزاقیم کجا هست، به هر حال وارد میشه و به شلام هر کرخه. چندین سوال ازش میکنن و همه اینا به صورت معماست، ولی ما یک نکته که اینجا مربوط به مسئله ما میشه ایه، میگم بشه یه دروغی بگو، میگه او قاطره که زایید، میگن نه در اینجا قاطر میزد، میگه شما یه نگفتید که دروغ بگو، اینا من گفتم. حالا منظور چیه؟ منظور اینه که تو امت عالم میگن دروغ اگر بگی و زیان برای طرف داشته باشه، ضرری برای طرف داشته چی بده، ولی اگر یه چیزی که تو میگی و برای همه عیاله و ضرری برای کسی نداره گفتنش مسئله نداره. مثل قاطر، همه میدونن قاطر بچه نمیاره، خونساز نمیتونه بچه بیاره. بنابراین این دروغ حساب نمیشه، این امت الله میگن. ولی ما طورا نمیشه میدور شهقر و حتی دوار شهقر که همه هم میدونن و دوری بکنی و دروغ از دهنت در نیاری. از اونجا ما میفهمیم که حتی دروغی هم که برای دیگری یا طرف زیان و ضرری نداره گفتنش برای ما حرامه، چون دیگه آدم عادت میکنه. اگر بعد عادت شد خو میکنه به دروغ گفتن و مسئله ساز میشه و برای خودش و برای دیگران مسئله میسازه. میفرماد که در یه شهرکی در حسل آرسی نونوایی بوده. خب مردم هر کسی برای خودش یه شغل داشته، نونوایی بوده نون میپخته. یک کس دیگه بوده که اون برای خودش مثلا شیر و گله و چیزا بوده، شیر و لبنیات و چیزا درست میکنه، کره و چیزا هم بفروخته به مردم. این نونوایه میاد و به این میگه من یک کیلو کره میخوام. خب یا میادش و میکشه و بهش میده. بعد میگه طوری که وزن میکنه میگه یک کیلو کره نیست، یه چیزیش کمه. یه دفعه چی رو میگه؟ دو دفعه بعد میره تو شهر، میره تو شهر، تو اونجا ترازوی چیزایش تو چیزا دقیق نبوده، گفته تو شهر من برم بیرم چه خبره. میره کره رو که گرفته بوده از این فردی که لبنیات چیزا درست میکرده میکشه، میونه 800 گرمه. میاد و بهش میگه تو من گفتم یک کیلو به من کره بده، تو 800 گرم چندین بار به من دادی، من ببرم دین تو را. گفته برم، من حرف ندارم، من حاضرم میام. این نونوایه میره شکایت میکنه که قضیه اینطوره، دادیم طرف رو میخوام. میگه که تو به جای یک کیلو 1000 گرم 800 گرم دادی. گفته نه، من یک کیلو بهش دادم. گفتم جهان چه یک کیلو بهش دادی؟ میگه کشیدم 800 گرم. میگه منم کشیدم یک کیلو بهش دادم. گفته خب میشه بری به اصطلاح وسیله وزن کردن بعد داری بیای کیلو وزن چی داد بعد بیا. رفته و یه نونی آورده، گفته این نونو از این نون رو من خریدم و این یک کیلو من میذارمش توی کافه ترازو، مقابلشم کره بکنم بهش میدم. درسته به خودش گفته، به خود نونوایی گفته درسته اینا نونو یک کیلو هست؟ گفته آره. گفته خیلی خوب، من هدف این کار میکنم. میان و میان نونو میکشم، نونو میکشم میلن هشتر میکرم. میگن اینا پس نونو تو خودت وزنه دادی به این، یعنی خودت کده سر مردم میذاشتی و 200 گرم کم میکردی به هر کس. یه نونی که میدادی که میگفتی یه من هست یه کیلو هست، میگونی که 800 گرمه. پس خودت کده سر مردم میذاشتی، همونطور بهت رفتار کردن. این دروغ نگفته، این راست گفته. اینجاست که تو کتاب یرمیا میفرماد پره داگار بلو یالت به حدسی ما بیازوین و به حدی تو یه نبار. یه مرغیه بهشونگم قره، یه پرندهیه که این چیزای مردم رو صدا میزنه، جیگ جیگ میکنه که بیان پیشش. تخمای مال دیگران برمیداره میذاره زیر پاش و میشینه روی جوجه کشی. بعدن اینا بزرگ میشن، ولی هیچ کدوم از اینا تخمه مال این نیست. موقعی که اینا بزرگ میشن میبینن که این مادرشون نیست، چیکار میکنن؟ هر کدوم از اینا میان سوارش میشن، یه پرش میکنن، یه گم میشن، در نتیجه بدون پر میشه، نمیتونه بال بکنه، پرواز بکنه بره. بعد بنابراین لاشخورا و لکلک و یه چیزهای دیگه میان و این رو میخورن. یه میگه همینطوره، کسی که ثروتی و از رای دروغ و از رای وقبازی در میاره بدانید من مثل همین مرغ بشیم. ما به فارسی میگفتیم مرغ زاغزاغ، یه مرغ تقلبیه که این کار میکنه تخم مرغای دیگه برمیداره به اصلاح خودش که بچه خودش هستن، اینا بچه خودش نیست، نیمه عمر تمام میکنه و عاقبتش هم به اصلاح بی‌حرمت میشه و از بین میره. این همینطوری که درباره افراد است که راه امت رو راه میکنن، راه دروغ را پیش میکنن. فرمان در زمان اگان ریبیاکو کمینیسکی رفته بود در اسرائیل، 92 سالش، میپرسن چند چطور شده که شما طول عمر پیدا کردید، چه خوتی دارید؟ گفته معلام لوتیتی میپی میلا شلشق. معلام که میگه یعنی نه فقط منم اینطوری دروغ نگفتم، حتی جایام که باید بود دروغ میگم و ول کنم برم، اونجام سعی کردم که دروغ نگم. بنابر این اینه که میفرماد یه موقعی مثلا تو روسیه بوده که میخواسته از سربازی نجات پیدا بکنه، مثلا تصدیقای عوضی میگوندن سن بزبالا و پایینی درست میکردن، یه نرفته توی خط باری هشم بهش کمک کرده و تونسته از سربازی معاف بشه. میگه یه موقعی دیدن دست ای یک جام نقره ای میره توی مغازه که نقره و طلا میفروشن، چهار داره جام طلا جام نقره و همی داره میره اونجا. بعد ازش میپرسن میان جناب راب شما چیکار داشتید با این جام نقره ای تو اونجا؟ عجیب و غریبه. گفت چون من توی شما کار میکردم دیگه بازنشسته شدم، این متانا دادم به من، و چون که متانا دادم به من، من بعد روی متانا ها مثل حقوقه که باید به اصطلاح مالیات بدم، گلاد ملکوت عادل است، من میخواستم به ایام مالیات بدم، من نمیدونستم این چه ارزشی چنه، خواستم برم توی مغازه بپرسم که چنه که مالیاتش بدم، که دروغ نگفته باشه. این تا چه اندازه حواسش بوده که دقت کافی داشته باشه. در کتاب حسیدیم میفرمان که حتی اگه اشاره با چشم میکنه یا با دستش اشاره میکنه یا هر حرکت دیگه میکنه که آره هست یا نه، اگه دروغه بازم باید خویشتنداری بکنه و خلاف نکنه. حتی مثلا میگه من که حرف نزدم، فقط همین سرش که تکون میده، چشش تکون میده، دستش تکون میکنه، اگر خلاف باشه این درست نیست، باید حتی اشاراتش هم امت باشه. چرا؟ تو نوشته مشاریم احبوخا، مشاریم احبوخا یعنی چی؟ یعنی افرادی که صاف و صوف و راست هستن، اونها هستن که تو را دوست دارن و میدونن خدا امته، برابر این اونها هم راه امت رو پیشه میگیرن. فرماد یه موقع ربی اکوائیگر از یعنی یک کشور دیگه برایش سوال میفرسن، این نمیخواست جواب بده، این میگفت خود اینا راف دارن، خود اینا بزرگی هستن، من که هستم که جواب اینا بدم. در یکی از جلسات یکی از دوستانش بشونی خود چه اشکال داره ربی اکوائیگر اینا رو جواب بدید چه اشکال داره، میگه من سرم تکون دادم یعنی باشه. میگه فقط اون دفعه رفتم و نشستم و چون که سرم تکون داده بودم نشستم جواب اینا دادم و گفتم دفعه دیگه برای من سوال نرسید، چون شما دانشمندان و خامین بزرگی دارید، من کاری نیستم، من چیز نیستم در مقابل شما، ولی چون که این دفعه سرم تکون دادم برای دوستان، یعنی من باید جواب بدم، جوابم دادم. میگه که یه موقعی ربی داوید لوریا براش منشینوک میکنن که یه ضد دولت، دستگیرش میکنن و احتمال اگر میخواستم حکم اعدام داشت، شوخی بازی نبوده. این زبانش زبان روسی بوده و تو کشور روسیه بوده. حالا قدزاد با هم دیگه فرانسوی حرف میزدن، گفت یعنی یه نمیفهمه، ولی یه زمان فرانسوی دولوری ها میفهمه، میره کنار، میره کنار رو به سلام چه چیزایی برای خودش میخونه. بعد بزاد صداش میزنم، میگم تو بی احترامی به قاضی میکنی به چیزا، چرویت کرده رفتی اون طرف. گفته من حقیقت دارم به شما میگم، نخواستم فکر شما رو بدوزم، نخواستم خلاف بکنم، شما داشتید به فرانسوی حرف میزدید، من فرانسوی بلدم، من نخواستم که نگم که شما فرانسوی حرف زدید چی بوده و چی تونستم برداشت بکنم و بدین وسیله چیز دیگه دروغ بگم، برای همین رفتن کنم. میگم دیگه تموم شد، اگه طور آدمی هست اصلا دیگه لازم نیست ما محاکمش کنیم، برو به سلامت. تو حتی اینجا نخواستی به اصطلاح فکر ما رو بدوزی و از ما دوز برداری، حقیقت رو گفتی، پس تو حقیقت بین هستی و حال این چیزایی که برای تو دشمنی کردن نیستی، برو به سلامت. بخاطر همین میبینیم که جونش نجات پیدا کرد. فرمار دیسکین در روسیه متهم بود که اینا کوچکتر چیزی میگرفتن که اینا زده کمونیست هستن، زده دولت هستن. یه رفته بودن یه وکیل گرفته بودن، این رکیب و راشا بود، آدم خوبی نبود، این نگاش نمیگه، هرچی وکیل باید حرف میزن و این جوابش نمیگه، نگاش نمیگه. وکیلون آرد شد، رفت به دادگاه، گفت یه وکیلون نگاهی من نمی کنه، چون من میگه من دینی نیستم، من با خدا و به چیزا نیستم، چرا نگاه من نمی کنه؟ گفتم هم یه بس، اگر این نگاهی تو نمی کنه یه آدمی پاکه و بنابر این معافش کردم. همین بوده. میگه ربی حیم زوننفیل، راوی یروشلایم بوده، که موقع میمون میاد براش، میمونا میگن که ما به شرطی میایم دمون تو میشین که هرچه میخوریم پولش بدیم بهتون. گفته خود بدید، مثلا تن $500 $1000 8 روز 7 روز اینجا میمون هستیم بدونه. این پوله رو گرفته، ولی شب دوم که براش اسرائیل شب دوم دیگه حاله، گذشته زیر بشقابشون و اینها فهمیدن و نفهمیدن، ولی خب نمیتونستن دست بزن، چون اینا ولی خارج بودن که اومده بودن اینجا، باید 2 روز یوم تو بگیرن. تا اینکه که 2 روز میگذره، 2 روز بعد حلمایت، یعنی چیه؟ بگه من برای این که شما قشنگ بخورید پول ازتون گرفتم، و اینه من نمخواستم، شما مهمون منی، هیچ فرقی نداره، شما الان تا آخر ماهید میتونید باشید اینجا، پولتون اینجاست، ولی آخر کار بعد بردارید دو برید به سلامه. جمع با امت داشته صحبت میکرده و هیچی هم تو فکرش نبوده. میگه قبالت پانین ولی انسان مثل قبالت پل شخیناست، بنابراین من باید شما رو ناراحت نکنم. میگم خیلی خوب، حالا بذارید اینجا، پول بذارید اینجا، یعنی من پولو گرفتم. اولش گرفته از شون، نه اینکه گرفته بود من میخواست بگیره، من میخواست اصلا بگیره. یه مسئله مهمی پیش میاد برای محسد شرقه، آرام محسد شرقه دوشموئل قابلی میفرماد که یه موقعی اینا اولا پیش حاکم خیلی عزیز بوده و میدونسته که اینا بیان و علیلا برای اسرائیل درد میارن که اینا خون تو فتیه میکنن، بچه مصری ها رو میگیرن، نصری ها میگیرن، مسیح ها میگیرن و به اصطلاح اینا رو میکشن، خودش کنن تو فتیه. گفته همه اینا بی خودیه، ما اگه زخممون دستمون هم زخم بشه یا خود دندونمون هم زخمی بشه، خونی که تو دندونمون احرومه که ببریمش و اینا رو دفعش بکنیم. اگر ما گاز گرفتی یا ایتکه نونی و دندونمون که به اصطلاح خونی بود، همه لسه ها خوب نبوده، خونی شده، حالا که نونو نمیتونیم بخوریم، خون نیست، اون مال خودمونه، و ما دیگه خونه بیرون میایم میخوریم، میام تو فتیه که باید چقدر بعدی بکنیم. حالا به هر حال گفته من میدونم و اگر علیلایم کردم من خودم میدونم. تو شما عاقل هستید، روغم نمیگید، راست میگید، من با شما هستم، سرباز بفرستم که محله شما یهودی ها مسئول و محفوظ باشه. یه موقعی چندی بعد یه بچه دوستی کشته میشه و یه کاردی که مال خونه همین را بارا مستشقت بوده همین فعل او بوده. خب متهمه دیگه، میگنن زندان را موقعی که حاکم میفهمه صداش میزنه میگه عرب اگر ثابت باشه که شما این کار کردید، اولین نفری که کشته میشه تو هستی، بعدم بقیه طلابشون سر بارم، خودم سرتون میبارم، حالا میسپرتون دست دادگاه تا بررسی بکنم ببینم چیه. خب این هم میکنن زندان تا اینکه بررسی بشه. یه وکیل خیلی خیلی حاضر میگیرن، پول زیاد هم جماعت میدن که راب بزرگشونه ها، که اینا بتونه تبرئه کنه. وکیل میاد بهش میگه که بگو این کارت مال من نیست، اصلا من خبر ندارم. گفته چرا دروغ بگم، کارت مال منه، من دروغ میگم. میگه ما به ایلا یه وکیل میگه یه حرف من گوش نمی کنه، خود 100% محکومه، استعفا میده. میرن جماعت اینا التماسش میکنه، خودت تو خطری، خانواده تو خطره، همین جماعت. گفتن دروغ نمیگم، من همیشه راست میگم و راست هم میگم و تا من خود چاور خوب مور خود چاور خواهیم بده، من هم مت میگم، من پرو ندارم. خب میرم تو دادگاه، موقع دادگاه یکی از سران قضات میگه که این کارت مال شماست؟ گفته بله این کارت مال منه، ولی من قاتل نیستم، قاتل نمیدونم کیه، شاید نه گمش کردی، شاید ای افتاده جایی، شاید یه نفر دیگه دزده باشه، شاید مال تو نباشه. میگه نه این مال منه. سر قاضی ها، رئیس قاضی ها به قضات دیگه میگه میره من میذارم تو دهنش که بگو مال من نیست و مال کسی چه جور دیگه شده و چه. میگه نه پس یه آداد بود، خدا آزادش بکنه. یه نفر از بین وزار بلند شه میگه نه این دروغ، میگه من میدونم این مال خونه ایناست. ببینید به یک سوراخ بالای عکس اون سکه کارد بخشی اونجا کارد هست و یه خطی هم اونجا تراش هست اونجا، بعد که حلوا میشه که یعنی این مال خونه ایناست و این دروغ میگه این قاتل اسرائیل هم کشتن این بچه مسیحی ها. عرب میگه که قضار محترم، قضات عزیز، میخوام من از حرفم برگردم. چی برگردی؟ مگه اینجا خونه خاله است؟ اینجا دادگاست؟ هرچی گفتی دیگه همونه. گفته معذرت میخوام، من میخوام برای تصحیح بکنم چیزی که گفتم. من گفتم که این کارت مال منه، الانم میگم کارت مال خونه ماست، ولی تا حالا گفتم من قاتل نمیشناسم، حالا قاتل میشناسم، همه خودش قاتله. تا اینکه یه حرفو میزنه طرفو که بلند شده و ادعا کرده بوده غش میکنه، اونجا میفته دیگه، همه میفهمن که یه خود دیگه معلومه که قاتل. بعد قضام میپرسم که از کجا فهمیدی کیه؟ گفت شما همتون بیاد خونه من، اگه کار دیدید گاردن من سوراخه، خط داره بالای منجاش، شما راست میکنی، فقط هم این یکیه. یا که گفت من کارتو ندیدم، من نمیدونم چی بوده، چطور دانست که خط داره، چطور دانست که سوراخ داره. پس معلومه که این به فرمان، همین که این حقیقت گفت، حقیقت جونش نجات داد، جون همم داره داد. حاکم میفرسه دنبالش، بغلش میکنه، انعامش میده، میگه من فهمیدم که شما امت هستید، حقیقت گو هستید، بنابراین هیچ مسئله برای شما پیش نخواهد اومد. اگرم اومدن و درد سر برای شما پیش آوردن، من خودم سرباز میفرستم، حافظ و نگهبان شما باشم. این البته نکته های زیاد اینجاست، ولی اجازه بدید که ما یه پاسخی هست که که درباره اون معصه اومده که پسوق آشناس که تیره همه سنان خاروسته هم مصابه هدر تا معذاب لو عذاب تعذاب ایما. ترجمه که میکنیم که اگر ببینی علاق دشمنت زیر بار خوابیده نبادا خودداری کنی از این که کمک کنی به او، حتما بهش کمک کن. ما ترجمه عذاب تعذاب رو کمک بکنیم، در صورتی که عذاب یعنی ترک گفتن و نه این که کمک کردن، باید بین مثل آزار تعذاری ما. گذشته از این چرا دوباره هم نوشته بفرمان. یه راوی یه موقع نشسته بوده نزدیک موعد سوکا بوده، زادینه موعد سوکا، طرف میاد دوم بیاد اونجا ادعا میکن، میگه جناب را میشه قدم رنجم کنی بیاید خونه من، من سوکا رو درست کردم، تزینش کردم و خیلی تابلو و چیزای قشنگ و پارچه قشنگ کشوتیم کردم، زینتش دادم و ذکری من به او انجام دادم، از بالا طبقه چهارم آب اون کثافت و چیزا ریختن، همه سوکای من و همه چیزای من و همه اینا رو کثیف کردن و آلوده کردن، نه فقط چیزا خراب کردن دیگه، بو و چیزای دیگه هم نمیشه امشب بشنن توش. چقدر من بکنم؟ بگید من چیکار کنم؟ گفته بهش، تراب روگه بهش، ببین اگر تو خیشتنداری بکنی و گذشت بکنی خیلی بالاتر از میسوهای سوکاست که تو توش بشینی، نه دنبال جر برو، نه دنبال این که ناسزا بگی، نه این که ناسزا پیش بیاری، هیچ کارم از اینها درست نیست که تو این کارا رو بکنی، باید که از شما این خواستن تو رو امتحان بکنی، که خواستن عصبانیت بکنن، آیا تو عصبانی میشی با طرف حرفای اونچنانی میزنی، از کاسه در میری، لبریز میشی، از جلد میاد بیرون یا نه؟ اگر تو بتونی خودت کنترل بکنی مزدت خیلی خیلی چند چندانه و باید توجه داشته باشی. این لگد نزن یسورین که برات اومده این حساب و کتاب داره. اگر تو سخنی گزاف گفتی تمام اون اجری که تو باید بود گیری، بیر موزی که باید بگیری، همش هدر میره. باید بدونی اگر آدم یه چیزی بر سرش میاد، اگر خدا نخواد غیر ممکن کسی بتونه به کسی دیگه، اگر مستوجب نباشه و از درگاه هشم این رو مورد تأیید نباشه بر سرش نمیاد. بنابراین پولش خوردن، حرف زور بهش زدن، آدم هایی که نافهم هستن حرکت هایی کردن که او را رنج دادن، او را ناراحت کردن، حقش رو ضایع کردن. این باید بدونه که از جانب هشمه. حالا او چوب خودش میخوره، ولی اگر هشم نمیخواست تو هیچ گونه پولت نمیخوردن، هیچ گونه توهین بهت نمیشد، هیچ گونه ناراحتی برات پدید نمیمد. پس هر چیزی که میاد و دود از جانب هشمه، سکوت بکنی و یسورین رو قبول بکنی، درد سرها رو به جان و دل بخری و این خودش هم از امتحان درست در اومدی، همین که یسورین که کردی کفارای آمانتش شده. میگه در کتاب برید اولام میگه که برای همین نوشته ترگون رو نگاه بکنید، ترگون رو میکنید نگاه کنید چی نوشته. میگه مبادا تو ایوون دشمنت رو ببینی که خوابیده زیر بارش. حالا دشمنته، میگی ها من او رو ترکش میکنم، اما از ابتا معنی ترک کردم، نه کین و دشمنیت رو نسبت به او ترک کن. این معنی حالا خوب درست. پس حالا معنی عذاب تعذاب بفهمیدیم چیه. حالا برید اونا بفرماد که شگرد مهران بوده، شخصیت مهم بوده، میگه که اگر تو این رو به اصطلاح نادیده بگیری، اون چیزی که تو دشمنش داشتی از قلبت بکنی بیرون و بیای اینا رو بندازی دور و بهش کمک بکنی، ایوان زیر بارش رو نجات بدی و سر بر حیم رو رعایت بکنی، همانطوری که تو ترد گفتی دشمنیت و ادعایی که علیه طرف داشتی، هشیم هم تمام اون چیزهایی که علیه تو داره اونا هم ترکش میکنه. برای همین دوبار گفته عذاب تعذاب، یعنی تو دشمنی و کینه رو ول کن تا هشیم هم اون پرونده تو که خیلی خلاف ها که دیم نسبه داشته این صدق بارسی هست تو بره تا که میتونه بگه من هیچ گناه نکردم. هر کسی که صدق آمد و تهره باشه نسبت به صدق بودنش انتظارات و توقعاتی دارن، پروندهش بالاخره غبار چیزایی داره، هشم رو پاک میکنه. اگه تو گذشت کردی هشم هم گذشت میکنه با تو، اگه تو ولش کردی هشم هم ول میکنه. عذاب تعذاب و مینویسه که اگر تو این کار بکنی، عصبانیت از خودت دور بکنی، نگذاری مخلوقت پیش بیان، نگی جل دعوا بکنی، نگی بی دامن بزنی، آتش بزنی، همه چی، که قطان شنونت نامه، مثل بچه کوچیکیه که تازه به دنیا آمده، پاک پاک. یعنی ببینیم چه عد مهمه که آدم خیشتندار باشه، صبور باشه و گذشت بکنه و در نتیجه این موهبت بزرگ نصیبش بشه. خیلی حرفه، آدم میاد خیشتنداری میکنه، معلاقت پیش نمیاره، کینه و عداوت و جنگ و دعوا رو هم بر نمیذاره، پیش بیاد عشم در مقابلش پروندش اصلا هرچی گناه کده از اول زندگیش تا آدمش پاک میکنه. چیزی که سندیت داره برای ما نوشته، گفتیم بری کتاب برید علام نوشته، این نشون دهنده چقدر عظمت داره و چقدر مفید و مثمره که آدم دنبال معلوقت نگرده، به همزنی نکنه، نه اینکه بره جر و دعوا کنه، من 89 تا میکنم 10 تا میکنم چیکار میکنم. به همسایه گفته هیچ نگو، برو همه اینا رو تمیز بکن و خداوندم در مقابلش اجرت بین میده. بفرمان محلوقت احد دوها می آپر نسو. اگر انسان محلوقت رو پیش نیاره، چه تو خانواده چه به هم نوعاش، فرق نمی کنه. نه فقط محلوقت نیست، خانواده با خانواده دیگه، حتی تو خانواده خودش، زن و شوهر، بچه ها، خانواده ها، فامیل هستن، دوستان، به هم دیگه محلوقت رو فراموش بکنه، مندازه دور، همه خوبی ها هشم براش میده. اگر معلوقت پیش بیاره، صد تا منبع و چشمه پرناسا و خوبی باید بود براش بیاد، همه اونها هست میشه، همه اونها لغ میشه. خیلی هستن که دام کنن ما نونمون با بعد زختی با گرفتاری دست میاره، پرناسا ما خیلی سخته، بهشون یه چیه میگه ها تو خونمون جن و دعواست همیشه، من با زنامو، با بچه‌ام هستم، با فامیلم، با برادرم، با خواهرم، با او، با او، با همسایه، همه یکی و دوتا میکنه، گذشت نمیکنه. میگه برای همیه تو اگر زیب بزنی دهنت و رفتارت و دست و پات و چشم همه اینا، همه اینا نادیده بگیری و صبور باشی و تحمل بکنی یه سور اینها، هشیم هم در مقابلش به تو همه خوبی ها، برخا و پرناسا میده، میتونه به درستی زندگی درستی را داشته باشی. بنابراین اینجاست ما هم باید بدونیم میسواس که ترک کنیم چیزایی که برخلاف عقیدمون هست، برخلاف اموال دیگران عمل کردن، اینها رو ولش کنیم، اینقدر نکته سنج نباشیم، اینقدر متخشخاش نذاریم تا اینکه خداوندم برای ما برخا و شفا رو به ارمغان بفرسته. فرماد حاتم سوفر میگه این معما چه موقع میتونه آدم حلش بکنه؟ در نفس خودش. اگر فاصله بگیره و دوری بکنه از هر گونه کینه و عداوت و به وجود آوردن مخلوقت، اگر این رو ولش بکنه همه خوبی ها هشم براش بخواد. یه محصه میارن درباره یوشوع کمپر که با تلمیدی بهش تو زور میشستن میشنه و گمارا ایستان میخوندن. یه روز گفت بنشید بیریم تو سهرا. گفتم برای چی بیریم تو سهرا؟ میشنمونه گمارامونه چرا بل کنیم؟ گفتن حتما یه چیزایی میفهمه از روح خودش. بالاخره بلند میشن میرن 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 تا اینکه میرسن میرن یه نفر خودش گیره و اون عرابه و به اصطلاح گاری هم که داشته تو شل و اینا گیر کرده. هر کاری میکنه نمیتونه نجات پیدا کنه، نه خودش نه اون گاری و چیزایی که داره. بالاخره تلمیدی که هم راشودن به هم یاری میکنن، همه اینها رو نجات میدن، میارنش بیرون. و بعد این میاد سکه میده به اینا. خب میگه به هر یک از اینا یه سکه بده، به من سه تا سکه بده. خیلی خوب نمیدن سکه کیه چیه، ولی براخره میده و این آزاد میشه و گاریسکه به چیزاش درست کنه و میاد چه. بعد میاد میگه بای من گناه کردم. چرا؟ چون که اومدم و از تلمید حخامی استفاده کردم. این راه بزرگیه، چطور بنام شده میشنه و گمارا ایستاش بید کرده از راه خودش فهمیده که من گیر هستم، اومده به اون کمک بکنه، یاری بکنه. نه فقط ایونو، خود منم گیر بودم. حالا به مراتب که کل شکرم، یه میگه اولاد ایون زیر بار کمکش بکن، خود من که گرفتارم و زیر بار هستم و تشول گل بل گرفتار شدم، به مراتب که باید کمک بکنه. ولی شب چیز تراش همش ویل که ده اومده، من علام عبا ندارم. گریه و التماس را میگه نه ناراحت نباش. بیوشن کنتر میگه نه ناراحت، ما پولمون گرفتیم، حقمون گرفتیم. میگه پولو نمیخواسته بگیری، فقط میخواسته برای اینکه دلداری ای بده که علام عبا سر جاشه. ما اومدیم مسوا کردیم، بنابراین تو هم جواب خودت داری، دنیای خودت داری. اینه که به ما پراتن هم شاه راهنمایی میکنه که اومدیم توی دنیا خودمون رو بیاراییم، خودمون رو با صفات حمیده تراق شاه که راهنمای ماست مزین کنیم که از این دنیا که میریم پاک و صیقلی و شفاف باشیم. امیدواریم هشم به همه ما یار باشه که بطوریم میسای هشم به نحو شایسته انجام بدیم و هرچی زودتر هشم خوشحالش بکنیم، خوشحال هشم خوشحال بشه، اسم هشم محصف دنیا رو خوشحال بکنه. به صورت تو باد ایشوه درامات شبات شلام برخواد.